بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. در پناه نور و نجات بهترین مولا و بهترین یاری رسان هستیم. سلام روح زیبا، سلام و عشق و نور و برکت. انشالله که این نشست، این همراهی شفا باشه، آرامش باشه، برکت باشه. جانا به غریبستان چندین به چه میمانی؟ بازا تو از این غربت تا چند پریشانی؟ صد نامه فرستادم، صد راه نشان دادم، یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی. گر نامه نمیخوانی خود نامه تو را خواند، و راه نمیدانی در پنجه رهدانی. بازا که در آن محبس قدر تو نداند کس، با سنگ دلان منشین چون گوهر این کانی. ای از دل و از جان رسته، دست از دل و جان شسته، از دام جهان جسته، بازا که ز بازانی. باز شاهی هستیم که باید برگردیم به جایگاه اصلیمون، همنشینی شاه. و هر اتفاق یه نشونه است، یه فلشه به سمت جایگاه اصلیمون. نشست سوم مرتبط و مکمل آیه های درمان. این نشست برای کسیه که میخواد از چرخه تکرار بیرون بیاد و به یه مدار بالاتر بره. با هم نیت کنیم و زمزمه کنیم. در این لحظه سخاوتمند، در نام خداوند قادر و عزیز، فرمان خروج می دهم به هر آنچه اکنون خدمتی به من نمی کند. تمام نیروهای تاریک و باورها، حسها، خاطرات ظلمانی، فارغ از هر تجربه، هر حس، هر باور، این لحظه فرا می‌خوانم نیروهای الهیم را و می‌طلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. توی یه شرایط خاص هستیم، شرایط جمعی خاص، و الا از این شرایط فردیش رو تجربه کردیم بارها و بارها. تنها راه آزادی، وسعت گرفتن، رهایی، آگاهیه. آگاهی که همسو با علم خالق باشه. نگاه ما، تعریف ما، آگاهی ما، باور ما و نیت ما به حرکت ما و تجربه ما سمت و سو میده. ما نیت میکنیم بر اساس تعریف هامون، باور هامون، و جهان میدان اون نیت رو برای ما میسازه. پس روح زیبا، هوشیار باش که چه تعریفی از صحنه مقابلت داری، چه باوری، چه فکری و چه نیتی در جهان تو رو میشه. تو نشست‌های قبل سعی کردیم که از نگاه خدا به اتفاق نگاه کنیم و میدان نیتمون رو با علم الهی قدرت بدیم. صحنه مقابل هر چند که ناشناخته باشه و برای ذهن و نفس باعث ترس، مطمئن باش که تعریف و نیت میتونه شفاگرش باشه. بر اساس آیه 48 سوره انعام یه تعریف و نیت زیبا ساختیم برای حرکت، برای ادامه تجربه. یادت هست؟ ازت میخوام که حتما فایل آیه های درمان و مکملش رو قبل از این نشست بشنوی. چند بار بشنو، مشق کن. ما از جنس آگاهی هستیم و آنچه که دیتا در وجود ما قرار میگیره تجربه ما رو میسازه. هیچ وقت آنچه که میبینی مهم نیست. اون چیزی که باور داری، فکر میکنی و نیت میکنی مهمه. چون ما حقیقت اتفاق و تصویر، حقیقت آدم ها و حقیقت صحنه مقابل رو مشاهده نمی کنیم. آنچه که ما میبینیم باورهای ماست. انرژی های درون ماست که به اتفاق بیرون فرم و شکل میده. ما صحنه ها رو بر اساس حقیقتشون نه، بر اساس باورمون مشاهده میکنیم. چرا یه نفر مثلا از سوسک میترسه، یه نفر دیگه نه، خوشش میاد و زیبایی هاش رو میبینه. تصویر یه چیزه، اما پروژکتوری که از درون ما به صحنه میتابه و اون رو تعریف میکنه، اون رو تاریک یا روشن میکنه، باورهای درون ماست. ذهن ما مثل فرعون عمل میکنه و دیتاهایی که درون ماست، باورهای ما، افکار ما مثل سحر ساحران فرعون. هر دم در هر اتفاق ما باید موسای جان رو صدا بزنیم که عصای توکلش رو بندازه تا سحر ساحران رو ببلعه. ذرات عصای موسای جان ما با آگاهی ما ساخته میشه. یه آیه مهم که به این عصا جان میده، قدرت میده. آیه 48 سوره انعام. این سومین باره میخوایم با هم تماشاش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر اتفاقی که به سمت تو میاد مرسل و مبشر خداست. پیام و تذکر و هشدار و برکت خدا رو با خودش داره. کسی که ایمان داشته باشه و در صلح با اتفاق عمل کنه، دیگه نه ترسی براش باقی میمونه و نه حزن و اندوهی. کلمه خداست. هر واژه، هر حرف بی نهایت انرژی و معنا در خودش داره. سنشسته که ما داریم به این آیه نگاه میکنیم، زمزمش میکنیم و سعی میکنیم که میدان انرژیشو در وجود خودمون زنده کنیم تا نسبت به اتفاقات زندگی برای خودمون یه لایه حفاظ و یه عصای توکل قدرتمند بسازیم. در مواجهه با هر اتفاقی ما اول باید تعریفی هماهنگ با تعریف و نگاه خالق داشته باشیم تا از میدان ترس و ناامنی بیایم بالاتر، در میدان اطمینان و امن قرار بگیریم، همون نفس مطمئنه. نفس مطمئنه میتونه در جایگاه خلق کردن قرار بگیره. این موضوع رو تو نشست قبل با هم مرور کردیم. قرار شد که مشغول پاکسازی و شکرگزاری باشیم. فارغ از اون چه که مشاهده میکنیم، دونه های خواستمون رو بکاریم و انرژی لازم برای رشد این دونه ها رو به جهانمون بیاریم که تجسم بود و شروع کردن بخشش و رحم کردن. امیدوارم که جسارت ارحم و راحمین شدن رو پیدا کرده باشی و به جای فرار و انزوا و ترس و خودخواهی بخشش رو تمرین کرده باشی. خب یه نفس آرام و عمیق بکش تا این نشست به جواب یه سوال بپردازیم. چه سوالی؟ این که چرا اینقدر این شرایط سخت تکرار میشه؟ یا جنگ، یا تحریمیم، یا یه بیماری تعداد زیادی رو درگیر میکنه؟ چرا ما هی تو تکرار جنگ و دفاع و گریز هستیم؟ عمیق گوش کن که هر جمله‌ای که میشنوی خودش یه نشست، یه جلسه بار معنایی داره. چه در تکرار باشیم، چه تنوع اتفاقات و تجربه ها. یک، آنچه که مشاهده می کنیم فرم گرفته دیتاهای درون ماست. دو، این جهان کلاسه و تجربیات ما واحدهایی که برای رشد برداشتیم. درس هر کلاس رو بگیری، واحدهاش رو پاس کنی، جواب درست تو صورت مسئله هاش بذاری، اون واحد درسی پاس میشه و تو به تجربه در یه مدار بالاتر میری. یکی ممکنه تو کلاس هنر باشه، یکی تو کلاس تربیت بدنی، یکی هم تو کلاس هندسه، فیزیک، ریاضی. هر کلاس به نسبت آگاهی که قراره به ما بده، ابزار مخصوص به خودش رو داره، دیتاهای مخصوص به خودش رو، محیط خاص خودش رو و صورت مسئله های خاص خودش رو. میشه تو کلاس ریاضی توقع داشت که صورت مسئله هاش از جنس کلاس هنر باشه؟ قطعاً که نه. و آیا میشه تو کلاس ریاضی توقع داشت که اگر درس رو یاد نگرفتیم طرح مسئله تموم بشه؟ قطعاً نه. تکرار به خاطر اینه که ما جواب درستی تو صورت مسئله ها نمیذاریم. تکرار به خاطر اینه که ما از جنس اتفاق دیتا در خودمون داریم و اگر مایل به تجربهش دیگه نیستیم اون دیتاها رو پاک نمی کنیم. بعضی ها سر کلاس دل میدن به آموزش. رنج داره اما سعی میکنن که آنچه رو که یاد گرفتن تو صورت مسئله ها قرار بدن و علم رو کسب کنن. این عزیزان میرسن به مرحله که از حل کردن مسئله با وجود اینکه رنج داره لذت میبرند. اما اکثریت حواسشون یا پرت کلاس های دیگه است یا منتظر زنگ تفریح هستند. اونا زنگ تفریح رو با اصل کلاس اشتباه گرفتند. اینه که کلاس براشون طولانی به نظر میاد و پر از رنج. گاهی این کلاس ها فردیه، گاهی جمعی. گاهی دیتاهای درونی فرد اتفاق زندگیش رو رقم میزنه. گاهی دیتاهای جمعی نهفته در روان یه جماعت، یه کشور، یه قبیله، یه اتفاق رو رقم میزنه. کل هستی از وجود خدا متجلی شده و از وجود خدا حیات میگیره. بقاش و هدایتش، رشدش و رسیدنش به کمال زیر نظر رب العالمین شکل میگیره، دوام پیدا میکنه و به پایان میرسه. جهان خاک، جهان جسم، جهان دو قطبیه، یعنی آمیخته شدن نور با ظلمت، یعنی ترکیب صفات و بودش ها از نور و تاریکی، ترکیب شب و روز در هر بودنی هست. ما در تجربه هامون به قسمت ظلمانی تعادل میدیم و با قسمت نور همدست میشیم، متحد میشیم. قسمت تاریک رو انکار نمی کنیم، بهش تعادل میدیم. رسم خداست که بهترین یاری رسان و بهترین محافظ، بهترین مونس برای هر وجودی که با نور همدست و متحد باشه. و رسم خداست که نیروی ظلمانی ریشش کنده بشه، نابود بشه، محو بشه. پس قوانین رو جوری چیده که ظالم در رنج قرار میگیره. ما فکر میکنیم که این مظلومه که در رنج قرار میگیره. اما مظلوم میدان ظلم رو میسازه. به خاطر ظلمت درونش، به خاطر بیخبریش، به خاطر کفر و جهلش. کفر و جهل نسبت به خودش، خداش، قوانین جهانش و اتفاقات زندگیش. ما همیشه ظالم رو در اتفاق مقابل میبینیم، در عاملی که ما باهاش دچار رنج شدیم. اما رنج ما حاصل از ظلمت درون ماست و اتفاق و شخص مقابل خونساست. اتفاق مرسله که برای بشارت یا انذار اومده و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. هر اتفاقی بلا استثناء برای مؤمن با خودش بشارت و شادی داره و برای وجودی که آغشته به کفر و ظلمت و جهله برای خودش انذار، هشدار، تذکر داره. در هر اتفاقی که باهاش دچار رنج شدی، خوب که دقت کنی، اون اتفاق دقیقاً باورها، رسمها، اخلاق و فکر و رفتار و کلامی که ناهمسو با علم الهی نشونه گرفته. مثلا در یک بیماری، باور تو نسبت به اینکه عامل بیرونی تو رو شفا میده، وابستگیت به دکتر، دارو، اون نشونه گرفته شده. هر چقدر که بر این قضیه بیشتر مقاومت کنی و بخوای به عامل بیرونی چنگ بندازی، بیشتر رنج میبری. اگر وابستگیت مالت باشه، عامل خوشی رو داشتهات بدونی، وقتی تیر قضا محدودیت‌ها و کمبودها رو میاره تا تو متوجه قنای درون بشی، اگر مقاومت کنی و باز چنگ بندازی به ساختن دوباره بت‌هایی که از مال و داراییت جهان ویران کرده، خب دچار رنج میشی. پس در هر اتفاق بهتره که ما مشاهده کنیم که چه باورهای ناهمسوی داریم و عادت کردیم به زندگی کدوم علمی که با حقیقت جهان و حقیقت علم خدا یکی نیست. روح زیبا، دقت کن که قرار نیست که علم خدا، قانون خدا، رسم خدا با باورها و عادتهای ما هماهنگ بشه. ما با باورهامون همواره پیوسته در حال خلق جهانمون و تجربیاتمون هستیم. خداوند که مالک این جهانه، مالک کل آفرینشه، خلقی رو مصور شده. به ما هم صفات خودش رو و قدرت خودش رو در خلق آفرینش امانت داده. ما باید مواظب باورهامون باشیم که اونها به جهانمون خلق میشه. وقتی علم ما، باور ما متضاد از علم و قرار و قانون خداوند باشه، جهان هستی، جریان زندگی ما رو متوقف میکنه با اتفاقات تا باورها و افکارمون رو اصلاح کنیم. یک باور نادرست که عادت ما شده، یک غلط شناختی اینه که فکر میکنیم این جهان، جایی که داریم، نقشی که داریم، پایداره. اتفاقات میاد که ما رو متوجه این بکنه که ما مسافریم و هیچ چیز تو این عالم پایدار نیست. از جهان فانی نمیشه توقع پایداری داشت. ما اگه حواسمون به این باور باشه، تو موقعیتهایی مثل اکنون، مثل مواقع اضطراری جنگ، دچار ترس نمیشیم. چون باورمون اینه که در هر شرایطی آنچه که مقدر خداست و ما با خدا قرارش رو بستیم، آنچه که رزق ماست و ما در حدش هستیم، جزی از طرح الهی ماست، ثابت برقراره. چه جنگ باشه، چه نباشه، فراق‌ها، از دست دادن‌ها و آشنایی‌ها و به دست آوردن‌ها اتفاق می‌افته. وقتی این عدم ثبات و عدم قطعیت جهان مادر رو فراموش میکنیم، زیادی به دنیا و اطرافیانمون میچسبیم، یه زنگ بیداری یا در زندگی فردی یا در زندگی جمعی ما به صدا در میاد. این زنگ بت شکن و آنتی ویروس شرک. آیه 40 سوره فاطر و هم زمزمش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناهم کتابا فهم علی بینات منه بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضن الا غرورا. بگو از قدرت و تدبیر معبودانتان که به جای خدا می پرستید مرا خبر دهید. به من نشان دهید که چه چیزی از زمین را آفریده اند یا اینکه شرکتی در آفرینش آسمان ها دارند یا به آنان کتابی داده ایم که از آن بر حقانیت و ادعای خود برهانی دارند. چنین نیست، بلکه ستمکاران یکدیگر را جز از روی فریب وعده نمی دهند. توی همچین شرایطی قرار ما یه نگاهی به معبودهامون که جای خدا گذاشتیم بندازیم. شاید بگی که نه، من هیچ کسی رو جای خدا نگذاشتم. خب، روح زیبا، در روز چند ساعت رو به قبله ای؟ چند دقیقه کتاب معبودت رو مطالعه می کنی؟ آیا اطاعت کامل از امر و نهی خدات داری؟ یا مؤمنو به بعضی اکفرو به بعضی؟ سلیقه ای انتخاب می کنی؟ یا کامل بر هر چی که خدا امر کرده در دمادم نفس کشیدنت چشم بله سمعن و اطاعتا میگی؟ بچه ها بر قانون هر کسی که باشیم، مشغول هر چیزی که باشیم، باورهامون شبیه هر کسی باشه شیعه او میشیم، بنده او میشیم. مشغول کارمونیم، مشغول خانوادمونیم، مشغول تفریحاتمونیم، مشغول کلاس و مدرسه زمینی و ذهنی هستیم و فکر میکنیم که عامل موفقیت مشغول بودن به همین هاست، تا حدی که روزمره حتی یک دهم از 24 شبانه روزمون رو نمیتونیم به وجود خالق و دستوراتش و مطالعه علم و قوانینش اختصاص بدیم. پس با خودمون رو راست باشیم. معبودهای ما غیر از معبود ازلی و ابدیه و این جهان صاحب داره، ما هم مسافریم به سمت همون معبود. وقتی توجهمون رو از قوانینش، آدابش، امر و نهیش و حتی خودش برمیداریم، یه اتفاق میاد تا تزلل و فانی بودن اون معبودها رو به ما نشون بده. الان بابت جان خودت و فرزندت میترسی، بابت کارت، بابت دستاوردهات، حتی خون زندگیت ناامن شده، درسته؟ و در این اتفاق خداوند داره از ما میپرسه که آیا آنچه که بهش متوسل هستی در حفاظت و آفرینش هستی دخالتی داره؟ در هر سطحی از قدرت، اعتبار، تمکن مالی هستی، آیا اون قدرت و تدبیری داره که بتونی بهش اعتماد کنی؟ با این اوصاف ما نباید از اتفاق بدمون بیاد یا بترسیم. باید از خودمون سوال کنیم که چیکار کردیم، چه باوری رو زندگی کردیم که تیر قضای خداوند اومده سمت آنچه که ساختیم. وقتی کل زندگی هدف قرار میگیره، یعنی از زیر ساخت، از خشت اول بنیان کج نهاده شده. اما خشت های زندگی انعطاف داره، لازم نیست که خرابش کنیم، بیرون بشه تا از اول ساخته بشه. کافی درک کنیم که اتفاق چه حرفی با ما داره. تسلیم بشیم، نیت کنیم و شروع کنیم مطابق قوانین و امر معبود حقیقی باور کنیم، فکر کنیم، بیان کنیم، عمل کنیم. اتفاق فعلی این دیتا رو در ما نشونه گرفته که اینجا ماندگار نیستی، مسافری. نچسب، وابسته نشو. حال خوبت رو، اعتبارت رو، ارزشمندیت رو به جهان ماده، حتی فرزند و همسر و پدر مادرت بند نکن، که این بند متزلزله و اگه در غفلت وابسته این بند متزلزل مونده باشی، اتفاق میاد برای لرزوندنش. دیتای دیگه که نشونه رفته اینه که تو نه مالکی نه محافظی. حتی این جسم، حتی این سقف و چهاردیواری، نه در تملک توست، نه تو قدرت حفاظت ازش رو داری. دیگه چه برسه به خانوادت یا امکانات شغلیت. پس تمام روزت رو فقط به اون چیزی که نه باقیه، نه قدرتی در حفاظتش داری، نه اون توانایی برای محافظت از تو داره صرف نکن. این درس مهمیه، قانون مهمیه و اگه ما نسبت به اون مقاومت داشته باشیم، بدون هیچ رحمی اینقدر این از دست دادنها تکرار میشه تا تو متوجه فانی بودن تجلیات اطرافت و مسافر بودن خودت بشی. و این فقط به کلام نیست، باید اون رو زیست کنی، میدان انرژی زندگیت این حقیقت بشه که این جهان فانیه و من هم مسافرم، و همه معبودهای مجازی رو کنار بذاری و اولویت زندگیت بشه معبود حقیقی. حالا فهمیدی چرا هی حوادث سنگین تکرار میشه؟ این زندگی یک خوابه در یکی از ابعاد عوالم هستی. تو اتفاقاتش نه به حقیقت تو، جنس اصلی تو آسیب میرسه و نه مرگ اتفاق میفته. تو فقط از یه بعد به یه بعد دیگه بیدار میشی. مثل وقتایی که مشغول یه خواب پر از دیتا و اتفاقی ناگهان بیدار میشی. هیچ کدوم از حسها و بالا و پایینهای موقع خواب تو حالت بعد از بیداری وجود نداره، به غیر از حسش، دیتاش. پس اگه جنگ، خسارت، خونریزی، آسیب و یا جراحت همه در یکی از بُعدها در حالت انرژیایی داره اتفاق میفته و در اصل، در حقیقت هیچ آسیبی نیست، هیچ رنجی نیست، یک تجربه است در حالت انرژیایی، مثل تمام تجربهات موقع خواب. میشه گفت یک کلاس شبیه سازی شده است و تو داری اون رو با عینک‌های پیشرفته فقط مشاهده می‌کنی و با باورها و بیانت جواب تو صورت مسئله‌های اون کلاس می‌ذاری. روان مردم ایران یه اتفاق رو ساخته و کل جماعت ایران در حال تجربه است. هر کدوم ما یک جهان هستیم موازی جهان اطرافیانمون. یک جهانی کنار جهان فرزندت، خواهرت، برادرت، همسرت، همکارت، هم محلیت، همسایت و هم میهنت. آیه 259 سوره بقره رو که قبلا تو نشست‌های قبل با هم تماشاش کردیم به یاد بیار. تو اون مثال یه آب و غذا با وجود گذشت 100 سال سالم موند، اما یه الاغ به همراه سوارش مردند، بدنشون تجزیه شد و دوباره زنده شدند، بدون اینکه هیچ کدوم تو چرخه همدیگه دخل و تصرفی داشته باشن یا به واسطه اتفاقات زندگی همدیگه آسیبی یا تأثیری روی اتفاق زندگی کناریشون، جهان موازی کنارشون داشته باشند. شاید یک خانواده، اما کنار هم جهانهای موازی هستیم و هر کدوممون بر اساس سطح آگاهیمون در حال تجربه یک قیامت و رستاخیز هستیم. باورهای ناهمسو، عادتهای اشتباه ما مورد اصابت تیر قضا و قدر قرار میگیره. صدای مربی رو شنیدیم، درس رو گرفتیم، باور، علم، بیان و رفتارمون رو اصلاح کردیم، یه جواب درست تو این صورت مسئله گذاشتیم و کلاس تموم میشه. به زنگ تفریحش میرسه. یه نفس آرام و عمیق بکش. روح زیبا، تمام کلاس ها به زنگ تفریحشون میرسند. خواه تو این کلاس ما درس رو گرفته باشیم، خواه نه. یه اتفاق تولد داره، دوام داره، اوج داره و پایان داره. فارغ از این که من طلب کنم که این اتفاق تموم بشه یا نه، تموم میشه و ما به یه نقطه آسایش میرسیم. این نقطه آسایش زنگ تفریحه. اکثریت تو همین زنگ تفریح میمونند و به کلاس بعدی وارد نمیشند. اینه که کائنات جریان زندگی مجبور میشه محدودیت ها و جهت‌دهی ها رو بیشتر کنه. یه نفس آرام و عمیق بکش و از جان گوش کن تا یه موضوع، یه علم رو با هم وارسی کنیم. یه روانشناس قدر روان انسان‌ها رو البته بیشتر در مغرب زمین مورد بررسی قرار داده، جناب یونگ. این روانشناس درب ناخودآگاه و روان انسان رو باز کرده و عناصر زیادی رو که زنده هستند تو این ناخودآگاه و روان کشف کرده. یونگیان‌ها راه این روانشناس رو ادامه دادند و عناصر زیادی رو در روان بشر کشف کردند. اسم یه تعدادی از این عناصر رو کهن الگو گذاشتند. الگوهای شخصیتی که به تعداد سالهای عمر کل بشر زیست شده. تبدیل شده به یه الگوی ثابت، یه پکیج انرژیایی که در روان همه ماها هست. یونگیان ها متوجه یه سفر شدن که در زندگی هر کدوم ما بلا استثنا هست. سفر قهرمانی با 12 تا کهن الگو. همه ما این سفر رو داریم. اما با کدوم کهن الگو تا کجای سفر رفته باشیم، این جهت زندگی، تجربیات و اتفاقات ما رو تعیین میکنه. این 12 تا کهن الگو در 3 قسم تعریف میشه. کهن الگوهایی که مربوط به ایگو و نفسه، کهن الگوهایی که مربوط به جانه و کهن الگوهایی که مربوط به روحه. ما به کمک این پکیج های انرژیایی و آگاهی درون خودمون مراحل سفر رو از ابتدا 0 تا رسیدن به کمال روح و فردیت طی می‌کنیم. همه سفر رو کامل نمی‌کنند و همین باعث میشه که اتفاقات زندگیشون دوباره تکرار بشه، از همون جایی که متوقف شدن سفر رو ادامه بدن. کامل کهن الگوها رو ما در دوره مشکات شو بررسی خواهیم کرد. فراخوان دوره که اعلام شد، اگر مایل بودی داوطلب شو برای مطالعه، تحقیق، مشق و عمل و رسیدن به کمال و فردیت. اینجا تو این نشست چند تا از کهن الگوها رو که مربوط به ایگو و نفسه با هم یه نگاه اجمالی میندازیم. کهن الگوی معصوم و کهن الگوی یتیم. همه ما در ابتدای زندگی معصومیم. آفتاب مهتاب ندیده بی خبر. با باور همه چی آرومه، من چقدر خوشبختم. خبری از جهان دو قطبی و تضاد نور و تاریکی نداریم. خبری از نیمه تاریک صفات نداریم. یعنی نمیدونیم که یه نیمه صداقت دروغ و کذبه، مگه اینکه دوچار بشیم. معصوم شخصیت ساده‌ایه که با خاطرات بهشت زندگی میکنه. چیزی غیر از آسونی و نقطه آسایش باور نداره. اینه که اگه اتفاقات یکم سنگین شد، این کار میکنه. سعی میکنه خودش رو با یه چیز غیر از مشکل و تضاد سرگرم کنه. ولی معصوم باید سفرش رو در جهان دو قطبی شروع کنه تا مرحله به فردیت رسیدن. معصوم باید قدرت جنگیدن و سازش رو پیدا کنه. بنای جهان به دوام نسل اسلحه. پس این معصوم در هر قالبی که باشه با رو شدن کهن الگوی یتیم، یعنی یه اتفاقی که اون رو متوجه جهان پر از تضاد بکنه، راهی سفر جنگل زندگی میشه. تضادها میان تا معصوم ما رو یتیم کنند. از معبودهای مجازی، از وابستگی ها، از پدر مادرش، همسرش، شغلش، مهارتش، قدرتش، حتی خونه زندگیش. یتیم از نقطه آسایش بیرون پرتاب میشه تا رشد و مهارت رو شروع کنه. یتیم میبینه که دروغ هست، دزدی هست، ویرانی هست، خیانت هست، بی‌آبرویی هست، ناامنی هست و باید جهانی رو که به واسطه دیگران برای خودش امن کرده دوباره از نو بسازه بدون وابستگی. یتیم اگر هوشیار باشه جنگجوی درونش و حامی درونش رو بیدار میکنه. حامی میاد برای حمایت، برای علم بخشیدن و جنگجو میاد برای جنگیدن با مشکل، تعیین حد و مرز. اگر معصوم ما ضعیف باشه، بیش از حد وابسته باشه، در نقطه یتیمی خودش وا میمونه و پی زنگ تفریح ها و نقطه آسایش ها میگرده. این زنگ تفریح ها رو شیطان به واسطه نفس و بازار گسترش میده تا معصوم حرکت نکنه، در غفلت و سرکوب سرگرم بمونه. مناسبت ها، جشن ها، عزاداری ها، مسافرت ها، مهمونی ها، خرید ها، همه زنگ تعریفه که معصوم ضعیف تو این زنگ تفریح وا میمونه. اون وقته که تیرهای قضا میاد تا این زنگ تفریح رو محدود کنه، معصوم رو دوباره در اون نقطه آسایش و وابستگیش یتیم کنه و اون رو هل بده سمت حامی، سمت جنگجو، برای مطالعه، کسب علم، جنگیدن و ساختن یک ایگو، نفس، من سالم، تا تازه این ایگوی سالم شروع کنه سفر جان به سمت روح رو. میبینی چه راه دور و درازیه؟ اما اکثریت مردم ایران و نقطه خاورمیانه در کهن الگوی معصوم و یتیم دارن در جا میزنن. ما زنگ تفریح ها رو با خود زندگی اشتباه گرفتیم. اینه که وقتی که کلاس شروع میشه، رنج و غر زدن و فرار کردن و فرافکنی ها و سرکوب های ما شروع میشه. ما نمی جنگیم. یا اگه مشغول جنگ میشیم فقط برای به هم زدن کلاسه، برای رسیدن به زنگ تفریحه. روح زیبا، هر اتفاق، هر کلاس سیر خودش رو داره. ما نجنگیم هم به زنگ تفریح میرسه. باید هوشیار این باشیم که قبل از رسیدن به زنگ تفریح ما درس و مهارتی رو که باید در حد زندگی کردنش به دست آوردیم، که اگر این مهارت رو به دست نیاورده باشیم کلاس بعدی دوباره تکرار همین کلاسه. مناسبت ها صرفاً برای جشن گرفتن یا عزاداری نیست. مثلا مناسبت چهارشنبه سوری که ما به زنب کوب را میندازیم و از آتیش میپریم، در خودش یه درس عظیم داشته و یه روح این درس رو پاس کرده. حرمت و یاد بوده پاس شدن این درس عظیم، ما این مناسبت رو زنده نگه داشتیم، نه فقط برای اینکه در غفلت اون رو جشن بگیریم، برای اینکه مطالعهش کنیم و دیتاهای اون رو در زندگی خودمون در اتفاقات مشابه زیست کنیم. چهارشنبه سوری یاد بوده یه اسطوره است که در روان همه ماها زنده است. اسطوره گذر سیاوش فرزند کیکاووس از آتش محک صداقت و پاکی. یکی از زنان کیکاووس عاشق پسرخونده خودش یعنی سیاوش میشه. وقتی سیاوش به اون پا نمیده بهش تهمت میزنه و به رسم کهن اون زمان آتشی برپا میشه تا سیاوش از اون آتش عبور کنه. اگر پاکدامن باشه از آتش به سلامت عبور میکنه. این تمثیلی از اتفاقات زندگی ماست که یه جایی مورد قضاوت قرار میگیریم و یه آتش محک برپا میشه برای عبور ما به سلامت. اما ما تو آتش اتفاق با خشم و کینه وا میمونیم. به خاطراتت نگاه کن، چقدر رنج داری از خودت حمل میکنی از یه جاهایی که معصوم تو با یک قضاوت مورد حمله قرار گرفته. تو به جای اینکه یتیم رو دست به دست کنی با حامی و جنگجو و روسفید از اون آتش بیرون بیای، در خشم خاطرات و حسها باقی موندی و داری اونها رو حمل میکنی. علاوه بر اینکه دیتاهای تاریک اتفاق رو نگه داشتی، تازه حق به جانب در جایگاه قربانی نشستی با این ادعا که نمیبخشم، نمیتونم ببخشم. ببین چقدر در غفلت. خوب که عمیق بری در مناسبت‌ها مطالعه کنی، همه اونها یه سفر قهرمانی در خودشون دارند. مثلا همین 13 بدر که ما از ترس نحسی اون روز میریم به طبیعت تا نحسی رو بدر کنیم. فارغ از اینکه چه اسطوره پر از حکمتی در این قضیه نهفته است. ما با به طبیعت رفتن نمیتونیم نحسی رو بدر کنیم. 13 بدر از داستان نحسی دیوهای درون ما میگه که قدرت ما رو در اختیار گرفته و ما اون دیوها رو باید بیرون کنیم و پادشاه درون رو سر جاش بذاریم. داستان کاملش رو در دوره مشکات شو بشنو. اما همینقدر که آگاه بشی که ما داریم خیلی در غفلت با پرده‌های جهل به تمام اتفاقات نگاه می‌کنیم کافیه. مناسبت‌ها برای جشن یا عزا گرفتن نیست، برای مطالعه است، برای آگاه شدن از سفرهای قهرمانی که در پیش داریم. این اسطوره‌ها رو ما یادبود نگه داشتیم تا از حکمت درونش و سیر آگاهی که قهرمانهاش داشتن تو زندگیمون هم استفاده کنیم. علت این که منطقه خاورمیانه داره کلاسش تکرار میشه و مردمش در رنج هستن، خاطر اینه که اکثریت پاشون رو از کهن الگوی یتیم فراتر نذاشتن. ایگوی سالمی ساخته نشده و ما همچنان در مرتبه درس کهن الگوی حامی و جنگجو باقی موندیم. هوشیار باش که سفر در تاریخ، سفر در عرض خداوند خوبه، سفارش خداست، اما نه برای اینکه ما سرگرم تجلیات و قالب ها بشیم. آیه 44 سوره فاطر. بسم الله الرحمن الرحیم. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم و کانوا اشد منهم قوة و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض انه کان علیما قدیرا. آیا در زمین خدا سیر نکردید تا بنگرید سرانجام کسانی که پیش از شما زندگی می کردند و از شما نیرومندتر بودند و هیچ چیز در آسمان ها و زمین نیست که بتواند قدرت و قوانین خداوند را برای اداره امور عاجز کند، زیرا او همواره دانا و تواناست. شاید ما سطحی و سرسری عنوان کنیم که ما به این آیه ها نشانه ها باور داریم، اما عمیق به حکمت آیه ها دقت کن. ما آیه ها رو با باورها و عادت های خودمون تفسیر می کنیم، نه با حقیقت خودشون. حقیقت آیه ها، حقیقت نشانه های خدا، تذکرات خدا بر این پایه است که زندگی یک حال ممتده، نه گذشته و نه آینده، فقط این لحظه. تو این لحظه ما ناظریم، ما گزارشگر خدا هستیم و و وظیفه ما اینه که زیبایی های آنچه رو که هست مشاهده کنیم و مثل یه دکل مخابراتی به عالم مخابره کنیم. در وجود ما نیروی خیر و نیروی شر هر دو دارن به واسطه ما مشاهده می کنن. وقتی ما فقط سنگینی ها و سختی ها رو می بینیم، غر می زنیم، در ترس هستیم، نگاهمون سمت کمبودها و رنج هاست، ما ناظر و گزارشگر نیروی شر هستیم. اما وقتی از هر اتفاق خیرش رو می طلبیم، نیت و اعلام همسو با خیر داریم و سعی می کنیم به لحظه اعتبار بدیم با دیدن نعمت‌ها و برکت‌هایی که همون آن دون اتفاق هست، ما ناظر و گزارشگر نیروی خیر هستیم. یه نفس آرام و عمیق بکش. در لحظه بودن، صالح بودن، مؤمن بودن به رزق لحظه خیلی مهمه. شاید اینو درک نکنی. پس بذار با یه مثال ساده ترش کنم. یه جریان 9 ماهه بارداری. زمانی با ذهن کوچیک ما پسندیده است که این 9 ماه به سلامت برسه، بچه در شکل کامل و نرمالی که ما توقع داریم متولد بشه. تعریف ما از یک بارداری سالم و سلامت فقط با نقطه پایانی که میشناسیم پیوند خورده. اصلاً تعریف ما بر اساس لحظه حال و دمادم نفس و حضور نیست. اینه که این بارداری اگر مثلا در 3 ماهگی، 6 ماهگی متوقف شد، اسمش رو میذاریم شکست، یک تجربه ناقص، ناکامل و چه بسا به خاطرش سوگواری هم میکنیم. چون ما اتفاقات رو در چارچوبه‌ای که ذهنمون تعریف کرده میشناسیم، نه بر اساس علم و قوانین خدا. اگر بخوایم همین موضوع رو بر اساس علم خدا تعریف کنیم، جفت شدن نعمته، سر و همسری، زن و شویی نعمته. اگر با این جفت شدن و پیوند حملی اتفاق افتاد، برکته. هر لحظه و نفس در این حمل برکت و نعمته و این برکت رو کسی درک میکنه که حضور آگاهی داشته باشه و هر لحظه رو کامل زندگی کنه. کسی که این لحظات رو، این دمادم برکت خدا رو هوشیار نباشه و فقط منتظر پایانش باشه، اگر در جایی از این تجربه توقف حاصل بشه، تعریفش میره سمت ناکامی، ناقص بودن و بنا به این تعریف ما میریم تو میدان سوگ و توقع و غم و حزن. این میدان رو غفلت و بیخبری و بیسوادی ما ساخته. تو دایرة المعارف خداوند هر تجربه‌ای به ذات در همین لحظه کامل شده. تعریف دیگه، توقع دیگه و دوامش معنی کامل بودن به اون نمیده. هر دم تمام بودش ها در شکل کامل خودشون هستند. با این تعریف واژه ناکام رو از دایرة المعارفت، از شناختت پاک میکنی. نه کودک، نه جوان، نه خانواده ناکام نداریم. با این تعریف یه مجموعه میدانهای ترس از تجربه تو حذف میشه. فقط شروع میکنی به تمرین حضور آگاهی تا آنچه که هست رو در شکل کاملش در همین لحظه زندگی کنی و منتظر ادامه نباشی برای کامل شدن تجربت، کامل شدن سهمت از زندگی. اون وقت هیچ اتفاقی برای تو تهدید نیست، چون دمادم در هر بودش کامل زندگی کردی، حسش کردی، لمسش کردی و اون رو با ادامهش یا یه شکل دیگه تعریف نکردی. اینه که خودت به ذات در آنچه که هستی کاملی. فرزندت کامله، همسرت کامله، تجربتون کامله پس اگر دم ارتحال رسید، بعد از این خواب بیدار می شدی، به عالم بعدی نه ترس داری، نه حزن داری و نه دلسوزی و ترحم نسبت به کسی که پایان تجربه شه. ما کامل زیستن رو، حس لحظه رو یاد نگرفتیم. توقع و انتظار رو یاد گرفتیم. اینه که همش گرسنه ایم. همش منتظریم. همش نیاز داریم. یه نفس آرام و عمیق بکش. باز با هم مرور کنیم. هر چیزی که هست کامله. نه نیاز به تغییر شکل، نه نیاز به ادامه داره برای کامل بودن. اول و آخر خداست. آغاز و پایان خداست. صورت و ظاهر خداست. کافیه ما در حضور آگاهی با آنچه که هست همین خدای کامل رو نفس بکشیم تا سیر بشیم، غنا رو حس کنیم، پر از لذت و سرمستی بشیم و ضد ضربه بشیم برای هر نوع اتفاقی که به زندگی ما میاد. کسی که فارغ از شکل و نوع قالب تجربه در لحظه تونسته خدا رو حس کنه، نفس بکشه، لمس کنه، تجربه کنه، از توقف خودش، جهانش، اطرافیانش نمی ترسه، ناراحت میشه. و طبق آیه 48 سوره یاسین، هر اتفاق، هر صحنه، هر برخورد، هر تجربه مرسلیه که براش بشارت آورده، همینطور انذار و هشدار. ایمانش اون رو با اون انذار و هشدار به صلح میرسه و نه خوف داره نه حزن. روح زیبا فقط با ذکر یا تکرار آیه هایی که معنای نترسیدن، امنیت داشتن، فراوانی داره، ما به نقطه امن و صلح با زندگی نمیرسیم. باید معنا رو درک کنی و اون رو زندگی کنی. ما از سن تکلیف باید آیه های خدا رو مطالعه می کردیم. معناش رو درک می کردیم و زندگی می کردیم. تا حقیقت امن بودن جهان برای ما متجلی بشه. ما در تجربه ناامنی ها هستیم. با هر اتفاق چون نمی شناسیمش، در ترس ناشناخته میریم رو مکانیزم جنگ، دفاع یا گریز. اینه که در نقطه معصومی که یتیم شده میمونیم و کلاس هی تکرار میشه. فقط شکل کلاس تغییر میکنه. یه جا کلاس فردیه در خسارتها، بیماریها، فراقها. یه جا جمعیه مثل جنگ، سیل، زلزله، سقوط یه هواپیما، فروپاشی یه ساختمان با کل سکنه. یه نفس آرام و عمیق بکش. روح زیبا، تو خود من هستی در یه کالبد دیگه. من دارم به خودم در یه لباس دیگه یادآوری میکنم که چطور در این جهان امن خدا امن باشه. چطور منتظر و متوقع نباشه. و زندگی رو در شکل کاملش با هر کیفیت و کمیتی که اکنون برقراره تجربه کنه. که گرسنه نمونه، منتظر نمونه، ناکام نمونه. ناکامی رو، نقص رو خدا نیافریده. ما باورش کردیم به واسطه تعریف‌های اشتباهمون. به یاد بیار که شروع آفرینش، از یک روایت بود، خدایی که گنج مخفی بود و خواست پیدا بشه. ممکنه که گنج ناامن باشه، نازیبا باشه، قطعا نه. باورها و تعریفهای اشتباه ماست که لنز تاریک ما شده برای مشاهده این گنج. ناامن میبینیم، ناکامل میبینیم، ناقص میبینیم. اما این گنج هر دم هم زیباست هم کامله و من و تو انتخاب شدیم که ناظر و گزارشگر این گنج باشیم. دعوت شدیم به جشن زندگی، به به حساب خداوند. مزد زندگی رو متناسب با ناظر بودن ما به حساب ما واریز می کنند، نه شرایط زندگی ما. جسم ما شرایط سواد و شغل و خانواده و کشور و اقلیم ما تعیین کننده میزان درآمد ما نیست. عدد و رقم کارت اعتباری کائناتی ما رو خداوند تعیین میکنه بر حسب آگاهی ما و گزارشی که ما به عالم میفرستیم از زیبایی ها یا ناخوب و نازیباها، که ناخوب و نازیبا وجود نداره. لنز جرم گرفته ما به ما ناخوب و نازیبا نشون میده و از دکل ما فرکانس ناخوب و نازیبا به عالم ارتعاش پیدا میکنه. این باعث میشه که اولا مزد ما کم بشه، رفاهیات زندگی ما تو هتل زندگی کم بشه، دوم اینکه اتفاقاتی رو خداوند برای ما مصور بشه که پاک کننده لنز تاریک ماست. همین جنگ خودش یه دستمال پاک کننده لنز ماست. اگر تمرکزت رو بذاری روی صدای اتفاق، آیه های اتفاق، صدای خدا در این تجلی، تو این جریان هم ما دست شیطان میشیم هم دست خدا. وقتی شروع میکنیم اخبار ناخوب رو نشر بدیم، صحنه های ویرانی، جراحت، از کمبودها بگیم، از ناامنیها بگیم، شدیم دست شیطان. اما وقتی بریم تو خلوت و شروع کنیم آیه های اتفاق رو مطالعه کنیم، خدمت ها رو، کمک ها رو ببینیم و نشر بدیم، باورهای غلط رو که ناامنی آورده مشاهده کنیم و آیه های شفا بخشش رو با دیگران سهیم بشیم، دست خدا شدیم. یه تذکر، یه نکته. تو این اتفاق ظالم کسایی هستن که از صحنه های ناخوب فیلم میگیرن و نشر میدن. هر دیتایی که به ذهن و ناخودآگاه ما وارد بشه یه دونه است که وجود ما از اون بارور میشه و رسم خداوند در فراوانیه. زمین ما کم تولید نمیکنه. یه دونه میشه 70 تا دونه. و تو حالتهای احساسی درب ناخودآگاه ما بازه. دونه باور، دیتا، از هر جنسی که باشه میفته تو محل رشد. احساس چه شادی باشه چه غم، هر دو درب ناخودآگاه رو باز کرده. باید مواظب باشیم که چه دونه ای تو ناخودآگاه خودمون و ناخودآگاه جمعی میکاریم. اثرش به خودمون برمیگرده. و یکی از علتهای تکرار صحنه‌های ناخوب همین دانه‌کاری‌های ظالمانه است. عزیزانی که تو علم تبلیغ مهارت دارند می‌دونن که باید با صحنه‌های احساسی درب ناخودآگاه رو باز کنند و دونه بازارشون رو اونجا بکارند. علت این که وسط فیلم، درست جایی که نقطه حساسش قطع میشه و تبلیغ پخش میشه، همین باز بودن ناخودآگاهه. پس به هم رحم کنیم. این دونه ها با احساس کنج ناخودآگاه روان ما جا خوش میکنن. تو زندگی خودمون که تولید و زایش دارن هیچ، روی حافظه سلولی ما، روی روان جمعی، به نسل بعد هم منتقل میشه. نسل بعد لازم نیست که صحنه های جنگ دیده باشه. فقط کافیه این دیتا ها رو به ارث برده باشه. دوباره خالق این صحنه های سخت میشه. اول صحبت علت تکرار چی عنوان شد؟ 1. دیتا هایی که در ناخودآگاه و روان ما هست. 2. کلاس های ناتمام ما. برکت باشه این نشست برای عزیزانی که میخواند از دور تسلسل خارج بشند، به مدار بالاتر و تجربه های نو وارد بشند. جدای از این که درک کردی علت تسلسل تکرارها چیه، یه صفحه از دایره المعارفت پاک شد و معناهای جدیدی بهت اهدا شد که تو رو امن میکنه، به تو قنا میده. و لغت ناکامی رو از صفحه زندگیت محو میکنه. همین لحظه میتونی بگی اون آگاهی چی بود که اینقدر موهبت با خودش داشت؟ درک این که این لحظه با هر کمیت و کیفیتی که داره کامله. چیزی به عنوان پایان و کاملتر نداریم. هر آنچه که هست فارغ از تعریف‌های ذهنی، هدف‌ها، غایت‌های ذهنی، با حضور آگاهی فقط لمس کنی، حس کنی، تجربه کنی. با این روش زندگی دیگه گرسنگی در تو نیست، توقع نیست، چشم انتظاری نیست و دیگه هیچ اتفاقی برای تو تهدید نیست، چون تو لحظه رو در شکل کاملش زندگی کردی. دیگه از ارتحال کسی به لرز و حزن نمیافتی. قصه نمیخوری که اون بچه بود، این جوان بود، اون یکی باردار بود، اون تازه کارش رو شروع کرده بود، اون یکی تازه کنکور قبول شده بود، اون جفت تازه ازدواج کرده بودند، تازه خونه خریده بودیم، تازه صاحب ماشین شده بودیم. خلاصه شبیه این تازه ها که منتظر دوام و کامل شدنش هستیم. اگه کامل بودن کمال لحظه رو درک کنی، انتظار، ناکامی، حیفه، حیف شد، از لغتنامت حذف میشه. پیامدش اینه که جهانت امن میشه و ترحم و دلسوزی هم دیگه نخواهی داشت. متوجه شدی که این اتفاقی که تمام معبودهای تو رو نشونه رفته چه موهبتی در خودش داره و قراره چه اصلاح و شفایی رو ایجاد کنه؟ رب العالمین بر جان ما عاشقه. ما رفته رفته دچار تقلید و عادت میشیم و در سفر متوقف میشیم. به جای صراط مستقیم که هر روز از خدا طلبش میکنیم، وارد راه ضالین میشیم و مورد اعمال قانون قرار میگیریم در رسته مغضوبین. برکت باشه این نشست، این آگاهی، این رزق که به یمن مرسل جنگ رزق ما شد. اگر حکمت‌های نهفته در این نشست رو فهمیدی، درک کردی، با بقیه هم سهیم شو. چقدر خوبه که به همدیگه رحم و بخشش داشته باشیم. کمک کنیم میدان ناامنی با واژه‌های سخیف حیف شدن، ناکامی از زندگی بقیه هم پاک بشه. حتما از نگاه نو و شفایی که پیدا کردی با خبرم کن. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. توانت، لیاقتت، جسارتت در برداشت و بخشش بیش باد. نور باشی.